میکشن، کمرنگ میکشن. یعنی ظهور خورشید تو نقاشی بچه زیر 6 سال نماد پدرشونه،
خورشید نماد.
بله بله داره. این رو حالا میگم نگاه روان، نمیدونم چقدر حالا همه روانشناسا رو تایید میکنن یا نه، ولی این رو
آره پدری احتمالاً اینو رو خوندی برای
آره این برام آره
نمیدونستم. حالا یه سوالی هم البته قبلش میشه مطرح بشه خیلی، ولی نمیخوام بحث تخصصی باشه، اینی که اگر بپرسیم که مثلا این تعبیری که شما داشتید که خورشید نماد پدر در نقاشی‌های خردسالان و اون چیزی که متفق القولیم که آسمان نماد پدر هست در ادبیات همین کشور، واقعا سوالی که چرا، چون نمیتونه این همه توارد باشه و به نظرم میرسه تنها ساختار مفهومی که جواب میده به چرایی این امر اشتراک نماد آسمان به عنوان پدر و زمین به عنوان مادر در میان فرهنگ ها میتونه هم بحث روانشناسی باشه و روانشناختی یونگی که نشون میده
هم وجوه
بله وجوه مشترکی روان بشر داره فارغ از جغرافی های خاصی که یک فرهنگ میتونه متبنی
یعنی باشه. حتی اگر حالا این بخوایم ادامه بدیم همینجا میتونیم ساعت درباره موضوع صحبت کنیم، حتی در اون بخشی که به طالع بینی های آسمانی بر اساس اسطوره ها در مشرق زمین در جای مختلف بهش اشاره میشم، هر کدوم از این ستاره ها و سیارات و بروج فلکی هم این نمادها رو پیدا میکنن. یعنی شاید در یه فرهنگ چینی یه بخشی از این بروج فلکی نمادی از پدر مادر جنسیت ها باشه، در جای دیگر تفاوت هایی بکنه.
درست.
این مثلا ماه خرداد که دوتا انسان هستن نمادش و اول چیزهای مختلفی که وجود داره توی اسطوره ها. این پدر، حالا با احمد ابوالفتی هم مختصری در بارش صحبت کردیم، مفهومش خب خیلی گسترده تر از اون پدر به معنای صاحب فرزند بودنه، خیلی وسیع تر میشه.
در علوم نجومی میگین؟
نه توی اسطوره هایی که به اون شاه خدایان و پدرشاهی بله بله و اینها بله برمیگرده بله.
طبیعتا یک گستره معنای متفاوتی پیدا میکنه. مثلا همین آسمان که نماد پدر هست تو ادبیات، مثلا تو ادبیات فارسی یا ادبیات دوره اسلامی در ایران و ادبیات عربی دوره اسلامی، بعضا تعداد از یک آسمان بیشتر میشه و مثلا آبا الوی پدران برین و آسمانی رو داریم.
بله.
و که همراه میشن، مثلا تعدادشون هم اغلب گفتن 12، بعضا گفتن 9، بیشتر هم 9 هم گفتن البته، یا 12 یا مثلا 7 پدرگال شدن و بعد با مثلا 4 عنصر امهات یه نوع تزویجی به وجود میاد که حالا موالید ثلاثه است. اینا خاص دیگه این فرهنگه و جغرافیای بروزش متواضع در اون بیتی که دیگه حالا ضرب المثل شده برای یک بزرگی که از دست میره، میگیم که بیت رودکی مرگ چون این خواجه نکاریست خورد، که اینجا میگه جان گرامی به پدر باز داد، کالبد تیره به مادر سپرد، که اینجا صراحتا میگه
بله به زمین اشاره
میکنه. میشه خیلی آوردی جان نظامی اشاره میکنه و خیلی شاعرها بهش اشاره کردن به تلویحا نظامی از صراحتا از عشق آسمان و زمین میگه و میگه اگر آسمان عاشق نبود و از عشق آزاد بود زمین اصلا آباد نمیشد. این بچه نمادینی بود که حالا گفتم توی بحث ادبیات دوست داشتم که مطرح بشه و تکرار میکنم در بسیار از منظومه های اخلاقی ادبیات فارسی جایگاه پدر لحاظ شده، با کمی تسامح این رو هم بگم که درک و دریافتی که ما امروز از مقام اجتماعی پدر داریم وجوه مشترکی با همون درک و دریافت گذشتگان ما داره، در این حال تفاوت هایی هم داره. مثلا در ادبیات کلاسیک بعضن ما گدایه از پدر می دیدیم و ولی گسترش معنایی پیدا میکرد. مثلا خاقانی خیلی زیاد داره که شکایت میکنه از پدران برین آسمانی فلک، میدونید که اونجا پدر رو میگیره و انگار متفاوت با اون چیزی که امروزه شاید شاعر معاصر گلایه یا دغدغه‌ای داشته باشه در مورد پدرش. یکی از برجسته‌ترین متون اجتماعی اخلاقی ادبی ما قابوسنامه است که میخوام بهش اشاره بکنم، که خب عنصر المعالی کیکاووس نوشته برای فرزندش گیلانشاه و در اون توضیح داده که چگونه تو باید زندگی بکنی. متن و نثر بسیار جذاب، روان، فصیح و فارسی بسیار خوشخوانی داره. فکر کنم چند بازنویسی و خلاصه و گزیده‌ام ازش داریم. روش زندگی رو به گیلانشاه عنصر المعالی کیکاووس در این کتاب یاد میده. روش حکومتداری هم فقط نیست، با اینکه حاکم آل زیار بوده در اعتبالاً مناطق شمالی یعنی دیلمستان ترسان گفتن تا عراق عجم و جبال هم بوده، اما فقط روش حکومت داری رو یادش نمیده، بلکه روش زندگی کردن رو و اینکه چطور تو باید در زندگی به دنبال کسب فضائل باشی و چگونه با جامعه هماهنگ باشی. مثلا فهرست کتاب رو من چند باب رو بخونم از 44 باب. خب طبیعتاً باب اول در شناختن عزت تعالی، بعد در آفرینش، بعد در سپاس داشتن از خداوند نعمت بر توان، باب چهارم در فزونی طاعت، باب پنجم در شناختن حق مادر و پدر، باب ششم در فزونی گوهر از فزونی خرد و هنر. این ادامه پیدا میکنه تا اندر مزاح کردن، اندر خفتن، اندر نخجیر کردن، در چوگان زدن، یعنی جزئی ترین رفتارهای روزمره، در حق فرزند و حق شناختن، در اندیشه کردن از دشمن، در علم نجوم، در ترتیب علم طب، در بازارگانی کردن، در شرایط وزارت، در ندیمی پادشاه. بنابراین فقط حکمرانی نیست که فکر کنیم که کسی که حاکمه داره به فرزند خودش روش سلطنت. یه دم گفتن البته این احتمال هست که در اون دوران یا به دلیل غلبه سلجوقیان آل زیار در حال از بین رفتن قدرت حکومتشون یا در حال محدود شدن، بنابراین این احتمال رو هم دادن که این پدر که پندی به فرزند خودش میگه، پندهای زیادی رو میگه، چون شغلهای دیگر رو هم معرفی میکنه، این احتمال رو میدن که دیگه به عنوان حاکم رو هم شاید برای فرزند خودش در ادامه قائل نباشه. در صورت دانشمند و عالمی بوده که تفکر بسیار روشنی داره. ما با صراحت کلام مواجه هستیم در قابوسنامه، یعنی جنبه های منفی حیات رو هم گفته، پرسش های ناگزیری رو که شاید هر فرزندی هر مخاطبی داشته همراه با اون نکته سنجی ها با قصه گویی و حکایت گفته. چند سطر رو با عزتون جناب اسلام‌زاده اگر فرصت باشه من از قابوسنامه بخونم که باب پنجم در شناختن حق مادر و پدرت. زیاد طولانی است، من چند سطر انتخاب کردم. پس همیدون از موجب خرد بر فرزند واجب بود پدر و مادر خود را حرمت داشتن و اصل او پدر و مادر است و تا نگویی که پدر و مادر را بر من چه حق است. یه پرسش است که در دوره معاصرم رایج به طوقن بانوی شاعری که چند روز پیش هم سال مرگش بود این پرسش رو داشته. فرض کنید در باز ادبیات کلاسیک ما ابوالعلاء معری مثلا به این پرسش، به این زمختی این پرسش مشهور بود. نمیخوام بگم پاسخی که الان خواهم خوند از قابوسنامه پاسخ نهایی این پرسشه، میخوام بگم این پرسش ظاهرا همیشگی با بشر هست و پاسخهایی برای اون ارائه شده، از جمله پاسخ صاحب کتاب قابوسنامه عنصر المعالی که میگه و کمتر حرمت پدر و مادر آن است که هر دو واسطند میان تو و آفریدگار تو، و آن فرزند که مادام خرد رهنمون او بود از حق و مهر مادر و پدر خالی نباشد. و بعد ذکر میکنه که در محکم تنزیل در آیات کریمه اومده که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. این اولو الامر رو به تفسیر خودش البته میگه در یک روایت چنین خواندم که اولو الامر پدر و مادرند که به حقیقت امر به تازی دو است، یعنی واژه امر رو به عربی، یا کار است یا فرمان، و اولو الامر آن بود که او را هم فرمان بود و هم توان. میگه علاوه بر این که ما در محصولاتمون در سنتمون در آیت کریمه قرآنی سفارش شده به حرمت پدر و مادر رو نگه داشتن، خرد انسانی یا عقل سلیم به تعبیر امروزی ها چنین حکم میکنه. و زینهار ای پسر که رنج مادر و پدر خار نداری که آفریدگار به حق مادر و پدر بسیار همی گیرد. و بعد آیات رو ذکر میکنه، روایتی از حضرت امیر هم ذکر میکنه. پس حق پدر و مادر اگر از روی دین ننگری از روی مردمی و خرد بنگر. تکرار میکنه که فقط یک دستور دینی نیست بلکه شرایط رعایت عقل و مردمی یعنی انسانیت، که پدر و مادر منبت نیکی و اصل پرورش نفس تو هند و چون در حق ایشان مقصر باشی چنان نماید که تو سزای هیچ نیکی نباشی، که آن کس که او حق شناس نیکیه اصل نباشد نیکی فر را هم حق نداند. یعنی اصل و اساس رو گرفته مهر به پدر و مادر تو همان، و میگه اگر اون رو رد نکنی اصل نیست که دیگه فر نیکی دیگری رو هم نمیتونیم برای تو متصور باشیم. و با پدر و مادر خیش چنان باش که از فرزندان خیش طمع داری که با تو باشند. همون بهش میگن قاعده طلایی، رعایت اصل اخلاق طلایی. از ایرا آن که از تو زاید همان طبع دارد که تو از او زادی، که مثل آدمی چون میوه است و پدر و مادر چون درخت. هر چند درخت را تعهد بیش کنی، بیشتر توجه داشته باشی، میوه او نیکوتر و بهتر باشد. چون مادر و پدر را حرمت و آزرم بیش داری، دعا و آفرین ایشان اندر تو مستجابتر باشد و به خوشنودی خدای تعالی نزدیکتر باشی. چون در این سطرها به درخت اشاره کرد میوه، ابیاتی هم مولانا داره در اون منظومه عرفانی خودش که بیان میکنه از قول پیامبر، البته پیامبر اسلام، که در همون جایی که میگه عالم اصغر و عالم اکبر یگانن و ظاهر و باطن متفاوته، شعر بسیار طولانی دفتر دوم که اونجا اشاره میکنه که همین تعبیر و تشبیه رو استفاده میکنه، درخت و میوه، ولی برعکس این مسیر درس آموزی قابوسنامه رو ذکر میکنه و به تعبیری حقیقت محمدیه و وجود پیامبر اسلام رو هم حاصل و هم محصول و ابتدای اون آفرینش و یا خلقت درخت و میوه میدونه. چون بحث تقریبا میشه گفت تخصص عرفانیست، رجوع میدم به
دفتر دوم مثنوی.
اما نمیدونم فرصت هست
من یه 3-4 دقیقه وقت داریم،
یه اشاره هم بکنم. طبیعتا ما در این برنامه باید بیشتر بر اونجایی که مقام پدر مورد تجلیل قرار گرفته متمرکز باشیم، اما در ادبیات داستانی کلاسیک ما البته که معمولا این گونه است، تا امروز هم این گونه است تو ادبیات، یک پدر، یک پیر خردمند با تجربه سال، اگرم پیر نباشه میان ساله، تجربه و آگاهی و دانش و بصیرت یک پیر رو داره، پیر به معنای عام، و جوان و فرزند و پسر یا حالا یا دختر، فرزند حالا احتمالاً خام بی تجربه است، حالا شاید سرکش باشه، شاید ناسپاس باشه در وجوه منفی
خودش،
تکرار میشه بعد. و اینجا وجوه اخلاقی رو وقت شاعران و نویسندگان، سعدی و بسیاری دیگر، نظامیت اونایی که گلایه‌ای داشتن نقل کردن. اما در آثاری مثل شاهنامه که حالا میدونیم مبتنی بر داستان‌های پیش از خودش جناب فردوسی رو نوشته، ما با یک رابطه متفاوتی و عجیبی مواجه میشیم که جدا از اون وجه اخلاقی، تکرار میکنم وجه اخلاقی که حرمت داره کنار، یه شخصیت پردازی عجیبی دارن پدران و پسران. و شاید در اون منطق قصه، منطق تراژدی به معنای کلاسیک خودش تراژدی رو به کار میبرم، در منطق روایت و قصه و حکایت و داستان اتفاقا شخصیت پردازی بسیار جذاب و ضروری و به موقعی هم هستن، ولی همشون از این حالتی که تجلیل مقام پدر در منظومه‌های اخلاقی باشه یا در قابوس‌نامه و امثال، در خود کیمیای سعادت هم غزالی داره که هشدار میدن، انذار میدن که حق مهر پدر و مادر رو داشته باش، اینجا یه قصه روایت میکنه که آدم‌ها دیگه دفرمن. مشهورترینشون هم اون رابطه رستم و سهرابه که میتونیم این رابطه رو باز جنبه دیگه ببینیم. مشهورترین و عجیبترین شد به نظر من رابطه سیاوش و پدرش باشه که بسیار عجیب و شگفت انگیزه، و حالا میتونیم رابطه رو باز بگیم مثلا اسفندیار و پدرش. منتها یه نکته کلی هست، یک برداشت شتاب زده، شاید شتاب زده و خامی چنده پیش مطرح شد در ادبیات ما، و اون مقایسه بود بین ساختار ادبیات کلاسیک ما و ساختار ادبیات غرب، و این نتیجه کلی گرفتن که پسرکشی و پدرکشی. و من به عمد دارم میگم خاموش تاب زده، چون به نظر من اگر این رو بپذیریم که من یه مقدار همدلم و میپذیرم، یه تبعاتی داره. یعنی یه تبصره‌هایی باید به این اضافه کرد. اولا چند مورد رو داریم در غرب، ادیپ شهریار رو داریم برجسته داریم، در ادبیات خودمون رستم و سهراب. آیا با چند نمونه من خودم اضافه کردم دیگه، از شاهنامه گفتم، سیاوش و اسفندیار و دیگران، اما با چند نمونه آیا میتونیم این آمار روی ساختار کلی قائل بشیم؟ یه بحثه، ولی میشه پذیرفت یه چنین ساختاری هست. اگر هم این رو بپذیریم، بلافاصله دارم عرض میکنم که اینها نمونه های برجسته ای هستند، رستم و سهراب و ادیپ شهریار، و در منطق قصه جا میگیرن، در منطق تراژدی هم جا میگیرن، حتی روانشناسی یونگی هم اونا رو تحلیل میکنه و یک برداشتی قائله که بروزات فرهنگی متفاوت روند تکاملی است. تا اینجا میپذیرم، اما میگم برای تعمیم و گستردن اون و پذیرفتن این و یک بار بر همیشه با تورقی در شاهنامه یا خوندن آثار فرض کن نمایشنامه نویسان یونان و خوندن داستان ادیپ شهریار یک حکم بدیم که در ایران کلن فرزند کشی بوده، در غرب پدر کشی و اون رو به جلو داره، این رو به گذشته داره، این ناشی از ترس، اون ناشی از امیده، یه مقدار به نظرم هم شتاب زده است و خام و به نظر غیر فرهنگی.
بله کاملا موافقم، چون خیلی وجوهات گوناگونی داره و باید همه بررسی بشه. چند سال پیش با یکی از دوستانی که تحصیل کرده یه رشته سینما بود و خارج از کشور تو دانشگاه درس میداد، یه بحثی رو مطرح کردیم اتفاقا توی برنامه رادیویی با عنوان اسطوره پدر و پسر در حالا اون اصلا نگاهش هم نگاه ادبیات غرب بود و ادبیات نمایشی که اسطوره بستور رو روش متمرکز شدیم و چقدر بحث خوبی بود. خودشون
سینمایی بود، تنها آره. وجود تراژیک و نمایشنامه‌نویس بود. بله. برجسته است. بله. طبیعی است.
بله. خیلی سپاسگزارم دوستان گرامی و ما به پایان برنامه رسیدیم. من با آقای خالصی خدافظی می‌کنم. یه چند خطی شعر کوتاهی رو برای پایان برنامه می‌خوام تقدیمتون بکنم که یه فاصله کوتاهی رو بعد بگیریم بریم و بیایم که من این شعر رو به عنوان حسن ختام برنامه البته اگر حسنی باشه براتون بخونم که امیدوارم بپسندین. امشب بحثمون بحث خوبی بود درباره پدر در ادبیات. من خودم بسیار از دوستان یاد گرفتم، چون پیش از برنامه واقعا نمیدونستم که چه نکاتی باید مطرح بشه و اینجا برعکس شد که صحبت‌های دوستان منو سر ذوق آورد برای اینکه بیشتر وارد بحث بشم و نکاتی رو که برای خودم پرسش بود مطرح بکنم. اینا همه یه جرقه ها و یه نکات گذراییه که این نکات گذرا رو میتونیم دنبال بگیریم و دربارش بخوانیم و بیشتر بدانیم. با شما خداحافظی میکنم و این شعر کوتاه رو تقدیم شما میکنم. و چقدر خوشبختیم ما، من و گلدان حسن یوسف، که بی اجازه کسی به آفتاب نگاه میکنیم، میخندیم، صبحانه میخوریم و وقتی پنجره پشتی را باز میکنیم گنجشک ها به ما سلام میکنند. به آنها میگوییم شما بروید، در شهر کوچ و کوچک ما درختان را خشک میکنند تا جایی که آسمان پیداست دیوار بکارند. ما دستمان به آن بالا نمی رسد تا خانه شما را نگه داریم. بروید و به ما فکر نکنید. ما، من و گلدان حسن یوسف، باز هم فردا به آفتاب نگاه می کنیم، می خندیم، صبحانه می خوریم و مثل همه زنده ها می میریم.
شبتون بخیر دوستان عزیز، صدای پای شب رو شنیدید و در این فرصت میریم سراغ گفتگوی من با من.
گفتگوی من با من, با من. پژواکی از صدای خطوط در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای
حتما برای شما هم بوده اتفاق افتاده لحظه هایی که نومید و غم زده، امید از همه جا و همه کس بریده، یأس‌آلود گوشه عزلت کز کرده بودین و نمیدونستین چی کار کنید، که یک باره ناگهان از محلی که فکرش هم نمی کردید یک گشایشی در کارتون اتفاق افتاده. حتما برای شما هم رخ داده دفعاتی که یقین کردید میافتید اما دستی ناگاه جلوی سقوطتون رو گرفته. پیش اومده لحظه هایی که فکر می کردید اگه این کمک غیبی نمی رسید واقعا زندگیتون زیر و رو می شد. من بارهای بار توی همین مختصر زندگی خودم دیدم این معجزه رو. یادم هنوز اون وقتی که نمی دونستم چی کار باید بکنم. اون وقت که همه درا برون بسته بود. اون وقت که از خطای خودم اعتبار و آبروم در خطر بود به طرزی معجزه آسا نجات داده شدم. من این امداد غیبی رو بارهای بار توی زندگیم حس کردم. برام بوده دقایق پرهراسی که فقط و فقط به مدد او تعالی نجات پیدا کردم. لحظه هایی که زبونم از بیانشون قاصره. دقیقه هایی که هنوزم از یاداوریشون تمام من می لرزه. توی همین دقیقه ها حتی قبلترش توی لحظه هایی که به خدا التماس می کردم که یا کریم کمکم کن دستمو بگیر. به خودت قسم اگر رهاشم از این مشکل، اگه خلاصشم چنین میکنم و چنان میکنم. بارها توی گرفتاریام عهد بستم که دستگیرم اگه بشه سر از سجدش بر نمیدارم. اگه کمکم کنه آدم بهتری میشم. از بدی پرهیز میکنم. خیلی بار اینا رو گفتم. عهد کردم. پیمان بستم. او مدد کرد. عنایت فرمود و نجاتم داد. نه برای خاطر اون چه من گفته بودم که از روی رحم. از عنایت خداوندگاری مرحمت کرد و گره از کار فرو بستم گشود. اون وقت من هر بار بعد رهایی، بعد استخلاص از شری که دامنم رو گرفته بود، بعد حل شدن مسئله و گذر خطر از سر و اعتبارم، به رغم همه اون عهدها که در تنگی و گرفتاری بستم، به چند روز نکشید که گذشتم از سر پیمان، که شکستم، که از یاد بردم همه اون قول و قرارها، اون عهد و پیمانها رو. اصلا خدا خودش به همین خلف وعده و پیمان شکنی ها اشاره می کنه. همین مضمون رو در قرآن بیان می کنه. تصریح می فرماد واضح و مستقیم، فی المثل در سوره یونس آیه 12، که چون به انسان آسیبی رسد از ما در همه حالات به پهلو خابیده نشسته و ایستاده یاری می طلبد. پس زمانی که گزند و آسیبش را برطرف کنیم، آنچنان به راه ناسپاسی و گناه می رود که گویی هرگز ما را برای رفع آسیب و گزندی که بوده به یاری نخواسته است. این تصریح خود خدای تعالی است در قرآن که عالم و داناست به احوال آدم، لیک کرامت می کند و باز دستگیر می شود. منت می گذارد و می رهاند آدمی را از آسیب. یاری می رساند و رد می شود بلا. هرچند آدمی ناسپاس و بدعهد است. آنسان که منم که بارهای بار عهد بستم و به جا نیاوردم. عهد بستم و شکستم. همین گستاخی و بدعهدی که من بارها مرتکب شدم. همین که تا خلاص شدم همه اون عجز و ناله ها رو از یاد بردم. باز مغرور شدم. دوباره دل شکستم. دوباره بد کردم. دوباره خطا رفتم. من بارها توبه کردم و باز توبه شکستم. همین گونه که حق تعالی فرمود. این تنها عهد شکستن آدمیزاد نبود که فرمود چون خداوند آدم علیه السلام را آفرید در اون زمان ازلی همه خلق عالم رو به خط فرمود و ازشون پرسید الستو به ربکم، یعنی که آیا من پروردگار شما هستم؟ اون وقت خلق عالم از ابتدا تا انتها فریاد زدن و شهادت دادند که قالو بلی، گفتند بله. این عهد که اون زمان خداوند از آدمیزاد گرفت به عهد الست معروفه، عهدی که همه تأکید کردند و پیمانی که استوار داشتند. اون وقت خدا مردمان را هر یک در جای خود به حیات دنیا فرستاد تا آنچه گفتند رو به اثبات برسونند، تا اقرار کنند، عهد نگه دارند. شیطان که به جرم کبر و غرور در تنبیه بر اثر عدم سجده بر آدم رانده از درگاه بود، اجازه گرفت تا بماند از ازل تا ابد و عهد و پیمان خلق رو محک باشه. او که برای خدا به عزت خداوند قسم یاد کرد که خلق رو گمراه میکنه مگر عباد و کس صالحین، مگر اونها که بندگان صالح تو هستند. ابلیس لعین رخصت گرفت تا خلق رو راه بزنه و رهزن ایمانشون بشه. شیطان از این نظر قربال آفرینشه. او همان کسی است که زر و قلب رو از هم سوا میسازه. سره و ناسره رو معلوم میکنه. همون که آدمی رو به آزمون وامی داره تا اثبات بندگی کنه. از مکر او هیچ دلی ایمن نیست. اصلاً ابلیس دربان درگاهه تا هر سست کم وجود زهره نیاره دعوی دوست داشتن و بندگی حق بکنه. بندگی حق تعالی بزرگترین مقام عالمه. شیطان مأموره تا مؤمن رو از غیر مؤمن معلوم کنه. طلای واقعی رو از بدلی تفکیک کنه. مأموره تا نامحرمی به حریم حرم وارد نشه. او پرده‌دار خاص حضرت خداوندگاره، به اشارتی که خواجه شیراز بیان میکنه. چو پرده‌دار به شمشیر میزند همه را. برای شیطان تفاوتی نداره. او همه خلق رو وسوسه خواهد کرد. هیچ کس مستثنا نیست، زیرا این پرده‌دار به شمشیر همه را از دم تیغ میگذرونه تا که براید و که شکار شود. شیطان محک ایمان بندگان خدای تعالی است تا صدق دعوی را به آزمون او معلوم کنند و عیار ایمان خود را آشکار گردانند. از مکر شیطان هیچ کس ایمن نیست و از او رهایی نمی‌یابد مگر بندگان خوب و صادق خدای تعالی، که شیطان را با همه خدم و حشم تاب و طاقت فریب ایشان به وسوسه نیست. دل مؤمن واقعی حریم حرم خدای تعالی است و شیطان را رخصت ورود به آن حریم امن نیست. حق تعالی مدعیان بندگی را به آزمون این فرشته رانده شده می آزماید تا آنکه ریب و ریایی در کار دارد از عاشق صادق ممتاز و متمایز گردد. شیطان سنگ محک آفرینش خدای تعالی است. دیدی زرگرها، طلاکارها محکی دارند که وقتی کسی طلایی به نزد ایشان میبره، اول با اون آزمایش میکنن که اونچه گرفتن طلا هست یا نه. یا حتی اگر طلاست باید معلوم شود چه خلوصی داره، چه عیاری داره. طلا با عیار بالاست که قیمتیه. محک معلوم میکنه که اونچه زرگر دست گرفته سنگی بی قیمته یا طلایی کم عیار یا زر ناب. شیطان از این منظر سنگ محک عالمه که خلوص ایمان خلق خدا رو به محک می نشینه تا اصل از فرع و زر از قلب جدا شود، ممتاز آید. خوش بود گر محک تجربه آید به میان تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. به خودم نگاه می کنم که برای گذراندن دو روزه دنیام چه بدعهدی‌ها که نکردم. به خودم که بارها به جای تکیه بر الطاف او به مثل خودم به عاجزتر از خیش رو کردم. به من که بارها زر و سکه و داشته های مادی قبلگاه هم شد و تمام خودم رو وقف اونها کردم. من عهد نگه نداشتم که عهد نابستن به هزان که ببندی و نپایی. مگر خدای تعالی به عنایت خود دستگیرم شود، ورنه روسیا هم به تقصیر خیش. مگر لطف او مدد کند، ورنه در آزمون بندگی کمترین و روسیاه ترینم. امید که کرمش مدد کند و عاقبت همه ما به لطف او تعالی ختم به خیر شود انشاءالله.
تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم سال روز ولادت آقا امام علی علیه السلام. روز مرد رو حضور همه شما هم‌میهنان عزیز، امیدوارم که این عید بر همه شما عزیزان مبارک و میمون باشه. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین. شما عزیزان میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید.